که برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد که انشاءالله تو اولین فرصت این اقدامات به سمع و نظر خود دانشجویان و خود مردم عزیز ما خواهد رسید.
آیتور بحث راهکارها هم در واقع مطرح کردن، گفتین تو کمیسیون مورد حالا بحث و بررسی قرار گرفته. برای تامین امنیت اون مسیر کوی، اون حوالی که حالا دانشجویان بازار هم بهش اشاره کردن، چه تدابیری قرار اتخاذ بشه؟ در جریان هستی؟
همین امروز دو تا کیوسک رو گذاشتم برای اینکه این امنیت حفظ بشه. اگرچه عرض کردم معمولا حادثه وقتی که ایجاد بشه سری میان برش بقولم برای جلوگیری از تکرار یا عدم تکرار این قضیه میان راهکار ایجاد میکنن. مثلا دو تا کیوسک همین امروز تو نقاط حساس کوی دانشگاه اومدن مستقر کردن، نیروی مستقر شد.
شبانه روزی دیگه درسته؟
بله شبانه روزی انشاءالله در جاهای مختلف هم این نکته های اهمیت و اجرا خواهد شد که دیگه تکرار نشه و حتما اونایی که این عمل انجام دادن به سزای عمل خودشون خواهند رسید. حتما محامی دانشجویان هستن که انشاءالله در امنیت و آسایش خاطر بتونن به درسای خودشون ادامه بدن و اینها در واقع آیندگان و آینده سازان کشور ما هستن. حتما ما هم از این بچه ها حمایت میکنیم.
ممنون و متشکریم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر محمد رضا احمدی، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلام.
شنونده پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید بدون خط خوردگی. شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 19 تا 20.
بریم به سراغ پرمک‌های شما. از شما پرسیدیم چرا رسانه‌های خارجی راهپیمایی پرشور 22 بهمن ملت ایران را نایده می‌گیرند؟ یک، سکوت عامدانه برای تحریف واقعیت. دو، هراس از نمایش حمایت گسترده مردم. سه، هر دو مورد 30,035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. بریم نگاهی داشته باشیم به پرمک‌های شما. خب شنده با پیشماره 0913 آخر 32 گفته گزینه 3 از روی عناد و کینه که دارن حضور مردم رو نمیخوان ببینن. آقای نبی الله از اصفهان. آقای جواد جوکار از استان فارس شهرستان بیضاب گزینه 3 رو انتخاب کرد. آقای رامین شوبیر از تهران گزینه 3 رو انتخاب کرد. آقای ملایی از روستای خرسین بندر عباس گزینه 3 رو انتخاب کرد. سرکار خانم لیدا فرازمن از شیراز گزینه 1 رو انتخاب کردن. اما آقای محمد غلامی از کرج هم گفتن گزینه 3. بریم به سراغ پیامک های شما. دوباره سکا خانم نرگس ابتهی از قزوین گزینه 3 را انتخاب کرد. خب بازم نگاهی داشته باشیم به خبرها. سهم 71% بخش خانگی و تجاری از مصرف گاز کشور که شرکت ملی گاز ایران عنوان کرده و گفته این مسئله هشداری هست برای همه کسانی که به هر حال این روزا در بخش خانگی دارن مصرف گاز رو دارن و لازم هست هممون دست به دست هم بدیم و با پیوستن به پویش 2 درجه کمتر سهم خودمون رو در صرفه‌جویی بیشتر در مصرف گاز ادا کنیم. مجلس شورای اسلامی در چند وقت اخیر واکنش‌هایی به افزایش قیمت ارز و ارزم به خدمت شما که نوسانی که تو این زمینه و بی‌ثباتی‌هایی که وجود داشته و اون هم بحث طرح استیضاح وزیر هستش. حالا قرار است وزیر در کمیسیون هم حضور پیدا کنه. بریم در همین باره گفتگو کنیم با آقای دکتر حسین سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. سلام و عرض ادب.
علیکم السلام. بندم سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران عزیز و شنوندگان عزیز ایران.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر سمسامی، چه خبر از طرح استیضاح وزیر؟ آیا در واقع مجلس در این زمینه به نتیجه مشخصی رسیده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به نتیجه که بله، مجلس که رسیده، طرح استیضاح تقدیم هیئت رئیسه شده. هیئت رئیسه هم داده برای کمیسیون تخصصی خودش که کمیسیون اقتصاد هست، و طبق برنامه‌ای که اعلام شده قراره که سه‌شنبه این موضوع در کمیسیون بررسی بشه و اگر چنانچه نماینده ها اقناع نشدند این میاد در صحن بررسی میشه.
بله، نگاه مجلس در این باره چه است؟ چه موضوعاتی مد نظر قرار خواهد داد؟
ببینید، یک حقایقی اتفاق افتاده و اون بحث افزایش قیمت‌هایی است که اخیر مردم شاهدش بودن. به هر حال مردم اخیر دیدن که قیمت کالاها به شدت افزایش پیدا میکنه، از حبوبات گرفته، دیگه شاخصش لوبیا چیتیه که تا قیمت 250,000 تومان افزایش پیدا کرده.
بله.
از نوشابه و از لبنیات و از شبت خدمت شما پوشک که به شدت قیمتش افزایش پیدا کرده. خب اینا یه سری اتفاقاتیه که در زندگی و معیشت مردم افتاده.
بله.
خب میدونید که واقعا سفره مردم خط قرمز مجلس و ما نمایندگان هست.
بله.
اگر ما این رو کنکاش کنیم و بررسی کنیم ببینیم که چه اتفاقی افتاده که این مسائل در زندگی مردم حادث شده، خب در رأس این مباحث بحث ارز هست. ما شاهد هستیم که نرخ ارز از زمانی که دولت جدید مستقر شده، از برج 6 تقریبا 3-6 نرخ ارز نیما که بیش از 60% واردات کالاهای ما داره با این نرخ وارد میشه، از 44843 تومان افزایش پیدا کرده به 67,000 تومان. و استدلال چی بود؟ استدلالی که مطرح شد، ببینید حالا چرا آقای همتی، ممکنه این سوال مطرح بشه که آقای همتی اینجا چه نقشی داره، اینجا بانک مرکزی این افزایش رو داده، اصلا ربطی به آقای همتی نداره، مجلس برای چی داره ایشون رو استیضاح میکنه؟ این یه سوال کلیدیه. ببینید، آقای همتی از اون ابتدا که اومد تو مجلس و خب بندم با ایشون صحبت میکردم، میدونید که بنده مخالف ایشون صحبت کردم در سن.
بله.
در نطقی که داشتم ایشون نظرش این بود که باید ما نرخ نیما رو افزایش بدیم با نرخ بازار آزاد یکی بشه، که البته نرخ بازار آزاد همون نرخ بازار آزاد قاچاقی که بنده میشه تأکید میکنم. خب ایشون نظرش این بود که نرخ نیما رانت و تمام کالاهایی که با تقریبا اکثریت قریب به اتفاق کالاهایی که با نیما وارد میشه با نرخ نیما به دست مردم نمیرسه و لذا تولید کننده ها و وارد کننده هایی که دارن از نیما استفاده میکنن در مثلا واردات کالاشون در مواد اولیه تولیدشون، اینا با نرخ نیما میگیرن اما با نرخ بازار آزاد میفروشن، لذا افزایش نرخ نیما هیچ تأثیری در افزایش قیمت ها نخواهد داشت و این رانت و ما با افزایش نرخ نیما به نرخ بازار آزاد ما این رانت رو از بین میبریم. خب و ایشون مرتب این بحثاشو مطرح کرد. ایشون در 20 شهریور ما در حضور خبرنگاران گفت نرخ نیما رو ما زیاد میکنیم با نرخ بازار.
ایده ایشون اینه که در بازار دخالت نمیکنن دیگه.
بله، و این باعث میشه که حتی نرخ بازار آزادم کم بشه.
بله.
یعنی نیما رو که افزایش بدیم نرخ بازار آزادم کم میشه. بارها و بارها این مسئله رو ایشون مطرح کرده در جاهای مختلف که اسنادش هست.
بله آقای دکتر،
ما تا بحث ما چی بوده؟
بله.
بحث ما این بود که آقا این تفکر شما و این تحلیل شما غلط هست. نرخ نیما اتفاقا حسابات کرده، این فاصله ای که شما میگی به این مفهوم رانت نیست و افزایش نرخ نیما موجب افزایش قیمت کالاها و خصوصا قیمت کالاهایی که مردم باهاش سر کار دارن میشه.
درست.
خب ایشون زیر بار نرفت. ولی خب اون چی که واقعیت نشون داد این بود که از برج 6 که من عرض کردم نخوب، نرخ بازار آزاد هم از 58 هزار تومن اومد به 89 و 90 هزار تومن. یعنی چی؟ یعنی این که این فاصله بین نرخ بازار آزاد و نرخ آزاد قاچاق رسمی نه تنها کم نشد بلکه زیاد شد. یک دوم موجی از افزایش قیمت ها رو چی؟ دامن زد و فشار ایشون به بانک مرکزی باعث شد که این افزایش نرخ اتفاق بیفته. چرا که در تقریبا 6 ماه اول سال نرخ نیما از اول سال تا به اصطلاح 1.6 حدود ارشد خدمت شما 11 درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که از زمانی که ایشون بود بیش از 50 درصد افزایش پیدا کرد. لذا بعضی از نمایندگان عزیزی که الان دارن مطرح میکنن که آقا الان 13 زوده نرخ ارز رفتی به ایشون نداره، این دوستان عزیز ما اگر میدونستن که چه اتفاقی داره در زندگی مردم میفته و عامل اصلیش ایشونه و به اصطلاح مدیریت ایشون و وجود ایشون در این پست هر روز خسارت سنگینی بر سفره مردم هست، قطع یقین یک روز در استیزای ایشون تعلل نمی کردن. محاسباتی که بنده نشون دادم، محاسبه کردم، نشون میده که به طور متوسط برای یک خانوار 4 نفری ماهانه 7,400,000 تومان به طور متوسط به اصطلاح باعث افزایش هزینه های زندگی این مردم شده. خب اینا خسارت هایی است که ایشون وارد کرده. مجلس کاری که حداقل کاری که میتونه بکنه اینه که ایشون رو استیضاح بکنه و از کار برکنار بکنه و البته قوه قضاییه هم اینجا نقش داره که باید حتما رسیدگی به این موضوع بکنه.
آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه من صحبت‌های اطرافیان آقای همتی رو میخونم و خود آقای همتی هم نظرشون تقریبا میدونم، ایشون اشاره دارن به این که دولت ایدهش این هستش که در بازار دخالت نمی‌کند و بعد گفتم بخشی از این اتفاقات که در بازار ارز داره رخ میده ناشی از تحولات سیاست خارجیه و ایدهشون اینه. حالا چون میگم طرفم حضور پیدا نکرده، من کما پیش نظرات ایشون رو خوندم، نگاه شما در این باره چیه؟ چون این نوسانات اخیر ما بعد از برخی از موضوعات خارجی داشتیم دیگه. یعنی
بله ببینید، به هر حال عنایت داشته باشید که ما قبل از این برج 6 وعده صادق 1 رو انجام دادیم، وعده صادق 2 رو انجام دادیم، اسرائیل حمله کرد، عنایت دارید. خب اگر شما نگاه کنید ببینید که این خیلی نرخ ارز در بازار آزاد رو تحت تاثیر قرار نداد، عنایت دارید.
بله.
چی میشه که بدونه که اسرائیل حمله کنه، صرف این که مثلا فرض کنید یک اتفاق در آمریکا اتفاق میفته، این موضوع باعث میشه که اولا قبل از اینکه این اتفاقات بیفته نرخ ارز شروع کرده و به افزایش پیدا کردن. یعنی دقیقا از برج 6، یعنی از 1.6 که نرخ ارز شروع کرده به افزایش پیدا کردن، نرخ ارز بازار آزاد قاچاق هم شروع کرده به افزایش پیدا کردن. یعنی در برج 7 نرخ ارز بازار شد 600,485 تومان، در 8 شد 67,950 تومان، دوباره 66,000 تومان، در برج 10 شد 77,000 تومان، 83,000 تومان. اینا دقیقا همزمان هست با افزایش نرخ ارز رسمی نیما، عنایت دارید.
بله.
لذا ما در بحث‌های علمی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که ما مسائل سیاسی رو در دوره قبل هم داشتیم اما نرخ تغییر آنچنانی نکرده. در اینجا بله یک سری مسائل سیاسی هم داشتیم، اما در کنار اینها یکی از مهمترین اتفاقاتی که افتاد این بود که خود دولت شروع کرد به نرخ ارز، افزایش نرخ ارز. و من اینو به شما عرض کنم خدمت شما که ببینید یک تحلیل علمی داره اینکه چرا نرخ ارز نیما وقتی که بیش از 60 درصد واردات ما رو تشکیل میده افزایش پیدا میکنه، همزمان نرخ بازار آزاد قاچاق هم افزایش پیدا میکنه. این یک تحلیل علمی و منطقی داره اصلا، نهایت دارید.
آیا نظرتون درباره بازار متشکل چی هستش؟ چون برخی از کارشناسان بهش اشاره دارن.
ببینید باز اصلا ما بازار متشکل به مفهوم واقعی نمیتونیم داشته باشیم.
درسته.
نهایت دارید. بازار تعریف داره. بازار بازاری کارا هست که در اونجا عرضه کنندگان متنوع هستن، تقاضا کنندگان متنوع هستن و تخصیص منابع به واسطه قیمت داره انجام میشه. هیچ عرضه کنندهی به تنهایی نمیتونه رو قیمت اثر بگذاره یا هیچ تقاضا کنندهی به تنهایی نمیتونه اثر بگذاره. مادامی که ما این عواملی که میتونن رو قیمت ها اثر بگذاره رو خونسا نکنیم، بازار به مفهوم واقعیش نخواهیم داشت. عنایت دارید؟
بله.
تو بازار آزاد قاچاق خب یک سری تعداد خاصی هستن که دارن اثرگذاری میکنن در بازار آزاد، یا حتی در بازار به اصطلاح رسمی که حالا در برج در 24 آذر بانک مرکزی به اصطلاح راه اندازیش کرد به عنوان بازار تجاری، این در اصل بازار نیست، به خاطر اینکه صادرکنندگان مثلا پتروشیمی که انحصار تقریبا عرضه ارزو دارن،
بله،
اونها تعیین کننده هستن. ببینید در همون زمان قبل از اینکه بانک مرکزی شروع کنه به نرخ افزایش نرخ ارز، صادرکنندگان پتروشیمی و عمده میگفتن اگر شما نرخ ارز رو بکنید 60,000 تومان، نرخ ارز نیما رو بکنید 60,000 تومان، ما ارزمون رو وارد بازار میکنیم، در حالی که اون زمان مثلا نرخ ارز بود 48,000 تومان 45 تومان. خب بانک مرکزی شروع کرد به افزایش نرخ نیما. خب نرخ نیما الان بیش از 60,000 تومان شده، ولی بازم اینها دارن امتناع میکنن و 40% ارز خودشون رو وارد این بازار نمیکنن. خب به این ساختار انحصار هیچ وقت نمیتونه یک بازار، حالا نمیگم رقابت کامل، ولی نیمه رقابتی رو شکل بده که در اون تخصیص منابع به واسطه قیمت‌ها بتونه اتفاق بیفته. و لذا این بازاری هم که بانک مرکزی ایجاد شده در اصل بازار نیست، یک سامانه است. بازار منطق خودشو داره، تعریف علمی خاصه خودشو داره. لذا اتفاقی که الان داره میفته متاسفانه این افزایش‌هایی که بانک مرکزی پیاپی به واسطه فشار وزارت اقتصاد انجام داد، اینها تحریک کرد بازار آزاد قاچاق رو و همزمان با افزایش نرخ ارز نیما، نرخ ارز به اصطلاح بازار آزاد قاچاق هم افزایش پیدا کرده. الان که بانک مرکزی متوقف کرده تا حدودی، بازم ما میبینیم که یک نوسانات معدودی هست.
بله.
محدودی هست توش.
بله.
ولی خب خیلی نوسانات به اصطلاح تقریبا 90 تومن، 91 تومن، 92 تومن چی شده تقریبا، حالا بالا پایین میره، حالا یک ثبات نسبی پیدا کرده. ولی بانک مرکزی اگه تصمیم بگیره که 67 تومان رو بکنه مثلا 70 تومان یا 80 تومان در خرج بازار آزاد قاچاق، قشنگ 100 تومان رو چیکار میکنه؟ رد میکنه.
ممنونم، متشکرم آقای دکتر سمسامی از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
در برنامه امشب از شما پرسیدیم چه رسانه‌های خارجی راهپیمایی پرشور 22 بهمن ملت ایران را نایده می‌گیرند. یک، سکوت عامدانه برای تحریف واقعیت. دو، هراس از نمایش حمایت گسترده مردم. سه، هر دو مورد گزینه منظر خودتون رو به 3,135 ارسال بفرمایید. آقای سخایی از کرج گفتن گزینه 3. اما آقای محمد بیاتی هم از کرج گفتن گزینه 2. خب بریم بازم نگاهی داشته باشیم به دنیای خبرها، خبرهایی که حالا داره در حوزه‌های مختلف منتشر میشه و ما در رسانه ها میبینیم. توزیع سیب زمینی تنظیم بازار در 100 نقطه پایتخت و دیگر نقطه‌های کشور و همچنین خبرهایی داریم. بریم به سراغ بحث حرکت قطار دیپلماسی منطقه ایران و سفر به مسقط. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر سفرنژاد. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
آقای فرخی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. آقای دکتر، سفره عرضم به خدمت شما وزیر خارجه کشورمون به مسقط چه پیامی داره؟ اون هم با توجه به اینکه ما میدانیم عمان همیشه یک میانجی بوده، چه پیامهایی داره و به نظرتون چه این سفر چه دستور کارهایی خواهد داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که ببینید سفر آقای دکتر عراقچی برای شرکت در 8 گرد همایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند هست که بیزبانی مشترک عمان و هند و سنگاپور در مسقط برگزار میشه. یعنی در واقع هدف اصلی از این سفر شرکت تو این اجلاس است. در واقع 8 گرد همایی وزرای خارجه کشورهای حاشیه اقیانوس هند با شعار به سوی افقهای جدید شراکت دریایی با مشارکت مقامات عالی رتبه 20 کشور عضو در این به اصطلاح سازمان در این هفته برگزار میشه و وزیر امور خارجه ما هم علاوه بر شرکت سخنرانی هم دارن. ببینید این یکی از برنامه های سفره. برنامه بعدی دیدارهایی که به شکل دو جانبه آقای عراقچی با به اصطلاح همتایان متعدد و مسئولین و مقام ها و هیئت های عالی رتبه ای که تو این اجلاس حضور دارن به شکل دو جانبه خواهد داشت، یعنی در واقع یک سفر بسیار فشرده و با برنامه ریزی کاری متنوع خواهد بود. در کنار اون چون دعوت رو عمانی ها هم انجام دادن به شکل دو جانبه هم دیدارهایی خواهد بود، یعنی در واقع یک سفر بسیار پر به اصطلاح موضوع و به اصطلاح با تنوع متعدد محتوا رو خواهند داشت و یک دیپلماسی بسیار به اصطلاح همه جانبه و مؤثری انشالله خواهد بود. حالا با توجه به اینکه در واقع این مجموعه یک مجموعه منطقه‌ای اما با گستره حاشیه اقیانوس هند هست و در واقع یکی از مناطق پیرامون کشور عزیزمون محسوب میشه و میدونید خب به هر حال ما به لحاظ تجاری، به لحاظ حمل و نقل، به لحاظ حتی کوریدوری، این سازمان کوریدور شمال جنوب که از هند به اصطلاح مبدأش هست میره تا اون بالا روسیه، اینها در واقع همه چارچوب فعالیتاش تو این منطقه میگنجه و در واقع این سفر در ابعاد مختلف حائز اهمیت است که باید بهش توجه کرد. یکی دیگه باز از مطالبی که توی این سفر حائز اهمیت هست، خب میدونید چون رویکرد اصلی این به اصطلاح اجلاس بحث‌های حمل و نقلی و کوریدوری و بحث‌های به اصطلاح کوریدورهای دریایی، حمل و نقل‌های دریایی و همکاری‌های کشورها در این عرصه هست، خود همین واجد به اصطلاح ظرفیت‌های بسیار زیادی برای کشورمون هست و در این رابطه خب در ابعاد مختلف میشه به این موضوع توجه کرد.
بله.
باز یکی دیگه از مطالبی که باید بهش توجه بکنیم و شاید برای شنوندگان هم مفید باشه، خب میدونید چند وقت قبل بود که ما شاهد تحریم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی بودیم و به هر حال خود این اجلاس و همکاری های چند جانبه و دو جانبه با کشورهای عضو این سازمان در واقع یک نوع تحریم شکنی و باز شدن افق‌های جدید برای حمل و نقل و ارتباطات دریایی و کوریدورهای دریایی و کل تجارتی که بر پایه دریا انجام خواهد شد هست و ظرفیت‌های خیلی خوبی رو برای ما میتونه در پی داشته باشه. یعنی حضور فعال در سازمان‌های از این قبیل در پیرامون و در منطقه یه افق جدید و فضای جدیدی برای کشورمون هست و بدون تردید برای تجار، تولید کنندگان، بازرگانان، صادر کنندگان کشورمون واجد اهمیته. در کنار اون از منظر سیاسی هم واجد اهمیته.
بله.
و به هر حال موقعی که از 20 کشور دنیا هیئت‌های عالی رتبه و مقامات عالی رتبه یه جا جمع میشن فرصت خوبیه. به این فرصت در حالت عادی باید با 20 تا سفر به دست بیاد، اما تو اینجا با یه سفر میتونه محقق بشه و نه فقط حضور در این اجلاس بلکه اجلاس‌های مشابه هم چنین دستاوردهایی رو برای کشور ما داره که حالا الحمدلله تو چند ساله اخیر شاهد این بودیم که کشور عزیزمون در عرصه سیاست خارجی و حتی تجارت خارجی
درسته.
و بازرگانی با کشورهای منطقه افق‌های جدید خوبی رو باز کرده. عضویت ما در
بله.
شکل دائم و ناظر در برخی از این سازمان‌ها واجد ظرفیت‌های خیلی خوبی بوده که انشالله افق خوبی رو نوید میده انشالله.
سپاسگزارم، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
شب شما بخیر و خوشی، آرزو موفقیت.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر سفر نژاد، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون سفر وزیر خارجه ایران به مسقط پایتخت عمان. بعد ببینیم که چه تحولاتی در این باره شاهد خواهیم بود. همچنان خب سپاسگزارم، همچنان با ما همراه باشید. خب دو موضوع سکوت رسانه‌های جهان از حضور پرشور مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن و بخش ویژه‌مون که بررسی مواضع ایران در قبال رفتارهای مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود سعی کردیم تو برنامه امشب بهش ببرزیم، اما فرصت نشد. حتما در برنامه‌های آینده، شب‌های آینده به آنها خواهیم پرداخت. سپاسگزاریم از اینکه با بدون خط‌خوردگی همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر چی میتونه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا بدونه آزادی تنها سر انجام فلسطین،
اسمای جلیل
میره و میمونه فقط نام فلسطین،
نام فلسطین.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمال دوستجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
پیام طبیعت.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم برای چند توصیه و راهکار برای کمک به کاهش مصرف گاز در این روزهای سرد زمستان. هموطن عزیز، ما با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و طور کلی ساختمان‌ها که طبیعتاً یک رابطه مستقیمی با سرد